ساعت 2:30 بعد از ظهر میبخشید با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. پس از شنیدن گفتگویی که با حسین آریان داشتم از شما دعوت میکنم با نسرین افشار در ادامه همراه بشید.
خیابانی روز جمعه در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. مولوی عبدالحمید خواهان عدم صدور اتهام محاربه علیه معترضان شد. دادستان کل کشور میگوید مقامات عالی نظام موافق بستن کامل فضای مجازی نیستند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. روز جمعه اعتراضات خیابانی در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. در زاهدان گروهی از مردم پس از پایان نماز جمعه دست به راهپیمایی زدند. گروهی از زنان شرکت کننده در راهپیمایی روز جمعه شعار می‌دادند چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب. شهر زاهدان پس از کشتار معترضین در 2 ماه پیش صحنه تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی گسترده بود و برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی پس از نماز جمعه به یک حرکت اجتماعی گسترده تبدیل شده است. شهر خاش نیز امروز صحنه تظاهرات ضد حکومتی بود. در عراق نیز ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 40 سینا ملایری یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر جلوگیری کردند. صبح جمعه در پیرانشهر نیز تظاهرات خیابانی ضد حکومتی برگزار شد. گروهایی از مردم چابهار هم با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور دست به راهپیمایی زدند. روز جمعه عده زیادی از مردم بندرانزلی هم با شعار می جنگیم می میریم ایرانو پس می گیریم در مراسم مهران سماک شرکت کردند. بر اساس گزارش‌ها شامگاه سه‌شنبه پس از باخت تیم ملی فوتبال ایران در برابر آمریکا، مهران سماک از طرف ماموران ضد شورش که برای متفرق کردن معترضان وارد صحنه شده بودند، در خودروی شخصیش هدف گلوله قرار گرفت. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه خود خواستار عدم صدور اتهام محاربه علیه معترضان شد. وی تاکید کرد که محاربه بر اساس قرآن مسلحانه است و اعتراض با سنگ و چوب و داد و بیداد محاربه نیست. وی گفت حق و حقوق همه ایرانی ها از هر مذهب و قومی باید رعایت شود. امام جمعه زاهدان بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را مصداق اسیر دانست و گفت برخورد با آنها مشمول قوانین و رویه اسراست و نباید با خشونت با آنها برخورد شود. او معترض را با محارب و مفسد متفاوت دانست و گفت که مردم اعتراض دارند. 44 سال تحمل کردند. حالا اعتراضی پیش آمده، شما هم تحملشان کنید. امام جمعه اهل سنت زاهدان در هفته های اخیر مورد حملات مستقیم و غیر مستقیم مقامات عالی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که از 26 شهریور تا 10 آذر ماه 462 نفر در اعتراضات ایران جان خود را از دست دادند که 64 نفر از آنها کمتر از 18 سال سن داشتند. در همین زمینه با کامبیز قفوری فعال حقوق بشر صحبت کردم و نظر او را در این مورد جویا شدم.
نهاد حقوق بشری بین المللی که جمهوری اسلامی خود در اون عضو هست و ازش سوال میشه و مجبوره که پاسخ بده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هست. البته اینکه بگیم ممکنه که جمهوری اسلامی مجبور بشه، باید مجبور رو ببینیم که از چه زاویه‌ای تعریف میکنیم. اتفاقهایی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل میفته، اینها هیچ کدوم ضمانت اجرایی ندارن. مثلا نهادی مانند شورای امنیت وقتی قطعنامه صادر بکنه، این قطعنامه ضمانت اجرایی داره. نهادهای حقوق بشری هیچ کدوم نمیتونن یک حکومت رو مجبور بکنن، اما میتونن هزینه سیاسی رو براش بالا ببرن، فشار رو بر اون حکومت بالا ببرن و قطعاً بی تاثیر نیست تو این اقداماتی. همین مکانیزم هیئت حقیقت یاب که هفته گذشته در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسید، این میتونه هم ثبت بکنه وقایع داخل ایران رو، مستندسازی بکنه، اونها رو تایید بکنه و بعد از اون مرتکبان رو پاسخگو بکنه، که قدم بعدیش میتونه این باشه که در دادگاه های بین المللی مرتکبان محاکمه بشن، یا اگر به خارج سفر کردن در خارج از کشور در کشورهایی که خودشون رو متعهد میدونن اونجا بازداشت بشن و به محاکمه کشیده بشن. از این نظر میتونه هزینه رو بالا ببره و خب نیروهای سرکوبگر طبیعتاً وقتی ببینن که با هزینه‌های این چنین مواجه میشن طبیعتاً دوباره فکر میکنه.
ما میبینیم که طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران خطر اعدام دست کم 26 نفر از معترضان در آینده نزدیک هشدار داده شده. خبرگزاری داخل ایران هم از برگزاری نخستین جلسه محاکمه 15 تن از معترضان در کرج خبر دادن که متهم به همکاری در کشتن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان شده بودند و تعدادی از این افراد که قرار به این هستش که اعدام بشن سنشون کمه و برخی زیر 18 سال هستند. این آمار نشون میده که جمهوری اسلامی قرار نیست کوتاه بیاد. در این مورد سازمان‌های حقوق بشر چه تعهداتی دارند؟
جمهوری اسلامی استراتژیش اینه که دست به ارعاب گسترده بزنه، دست به تهدید مردم بزنه و به نوعی مشت آهنین نشون بده. اما کاری که سازمان‌های حقوق بشری میتونن بکنن و انجامش دارن میدن، یک، گزارشگری در حد گسترده، و دو، جلب توجه افکار عمومی دنیا و سیاستمداران بین‌المللی. الان توجه بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص کشورهای غربی جلب شده به نقض گسترده حقوق بشر در ایران. وقتی که افکار عمومی دنیا به سیاست مدارانشون فشار میارن که واکنش نشون بدن، اون وقت اونها هم چه در قالب نهادهای بین المللی و چه در قالب ارتباط مستقیم با سیاست مداران ایرانی روی اونها فشار میارن. در واقع کشورهایی که رابطه دیپلماتیک و اقتصادی دارن با جمهوری اسلامی، اینها میتونن یک کار مؤثر بکنن و اینکه روابط خودشون رو چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی منیج بکنن به اینکه جمهوری اسلامی دست به چنین جنایاتی نزنه. یکی از موارد مهم برای مسئولان جمهوری اسلامی ارتباطات اقتصادی است. حالا وقتی که از نظر حقوق بشری هم فشارهای اقتصادی اینچنینی براشون میاد، یا اینکه احضار سفرا، قدم بعدی حتی میتونه فراخواندن سفرهای کشورهای غربی باشه از ایران، کاهش سطح دیپلماتیک باشه، اینها تهدیدهایی است که میتونه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده و فشارهای بین‌المللی میتونه کمی از فشاری که جمهوری اسلامی بر مردم ایران میاره بکاهه.
گفتگوی شنیدید با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در اسناد جدیدی که از هک خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران توسط گروه هکری بلک ریبارد منتشر شده، مهدی تاج، رئیس کنونی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و عضو سابق اطلاعات سپاه اصفهان، به عنوان گزینه اسلحه سپاه معرفی شد. در همین زمینه با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی از وین، گفتگو کردم و از او پرسیدم که با وجود پرونده های پیشین فساد او، چرا تنها گزینه سپاه مهدی تاج است؟
اگر نگاهی به بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس که توسط گروه هکری بلک ریواردز منتشر شده بیاندازیم، خیلی بهتر و بیشتر متوجه میشیم که چرا مهدی تاج واقعاً گزینه اسلحه سپاه پاسداران هست. پیش از این هم رسانه‌های مدعی این بودند که آقای مهدی تاج با توجه به سوابقی که در اطلاعات سپاه اصفهان داشته، با توجه به فعالیت‌های گسترده‌ای که در کردستان در دهه 60 برای شناسایی فعالین کرد داشته، یکی از گزینه‌های اسلحه و نزدیک به سپاه پاسداران میتونه باشه. در این بولتن اشاره شده که آقای سردار عزیز الله محمدی که خود ایشون یکی از فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران بودند، به دلیل عکس انداختن در کنار آقای میرحسین موسوی در سال 1388 گزینه صالح و اسلحه از نظر سپاه پاسداران برای ریاست فدراسیون فوتبال نیستن. گزینه دیگه‌ای که مبارزه می‌کرد با مهدی تاج میرشاد ماجدی بود که شاید به خاطر ظاهرش از سوی سپاه پاسداران و همینطور در این بولتن گزینه سکولار نامیده شده، در حالی که به هر حال می‌بینیم آقای میرشاد ماجدی تمام تلاش خودش رو در سال‌های اخیر کرده بود که دستورات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رو اجرا بکنه، ولی خب مانند آقای مهدی تاج نه سوابق امنیتی و اطلاعاتی داشت نه عضو سپاه پاسداران، اون هم در رسته سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده.
آیا با افشا شدن این فایل و ارتباط یا همکاری که کشور قطر با جمهوری اسلامی در جام جهانی قطر انجام داد و جلوی ورود معترضان رو گرفت، آیا ممکنه این اتفاق فیفا رو برون بداره که مهدی تاج رو برکنار کنه از ریاست فدراسیون فوتبال ایران و یا جمهوری اسلامی رو به سیاسی کردن ورزش متهم کنه؟
خیلی نگاه خوشبینانه و شاید از نظر من غیر واقعیه که بخوایم تصور بکنیم فدراسیون جهانی فوتبال و شخص جیانی اینفانتینو بخواد کمترین اقدامی برای این موضوع بکنه. اصلا لااقل تا یه سالهای گذشته ثابت شده که برای فیفا یا همون فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فدراسیون جمهوری اسلامی و شخص مهدی تاج اهمیت دارن، نه کلیت فوتبال ایران و نه مردم ایران. تا یه 4 دهه اخیر، بیش از 4 دهه اخیر، بزرگترین آپارتاید جنسیتی رو ما در سطح فوتبال جهان در ایران شاهد بودیم. تبعیض جنسیتی و عدم حضور زنان در ورزشگاه ها. در همین بولتن محرمانه اومده که آقای مهدی تاج به صراحت گفته اگر من رئیس فدراسیون فوتبال ایران بودم در اون مقطع زمانی، اجازه نمیدادم که کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه‌ای برای حضور زنان ارسال بکنه. درست هم میگه، ایشون نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا است. این نشون میده که آقای مهدی تاج چقدر میتونه از لابی های خودش به سود سپاه پاسداران، به سود جمهوری اسلامی در کنفدراسیون فوتبال آسیا و در فیفا استفاده بکنه. آیا ما میتونیم باور بکنیم و بپذیریم که با وجود این همه فریادها، کمپین ها، اعتراض های رسانه ای که در جهان شده، فیفا از این موضوعات بی اطلاع بوده؟ نه، قطعا این اتفاق نخواهد افتاد. برای فدراسیون جهانی فوتبال موضوع دخالت سپاه پاسداران یا سیاست در ورزش در مورد مهدی تاج اهمیتی نداره. اگر مدیر دیگری بجز مهدی تاج بود و به جز سپاه پاسداران بود، شاید فیفا وارد عمل می شد.
گفتگویی شنیدید با پیام یونس پور، خبرنگار ورزشی. اما محمد جواد منتظری، دادستان کل کشور، می گوید او خواهان فیلتر کردن کامل فضای مجازی است، ولی این خواسته او مورد تایید مسئولین عالی نظام نیست و امکان پذیر هم نیست. محمد جواد منتظری در بخش دیگری از سخنانش دولت حسن روحانی را به خیانت متهم کرده و گفته است فضای مجازی را رها کردند و پرونده هایی که او تشکیل داد به دلایلی رسیدگی نشد. محمد جواد منتظری که شامگاه پنجشنبه در یکی از نشست های سازمان تبلیغات اسلامی شرکت کرده بود، بدون اشاره به بقایع زاهدان گفت دشمنان تلاش می کنند بحث تضاد بین سنی و شیعه را تشدید کنند و یکی از راه های آن جنگ ترکیبی است. دادستان کل کشور گفته است عباراتی که در خطبه های نماز جمعه بیان می شود، می دانیم که این خطها از کجا به اینها القا می شود. در اسناد منتشر شده بولتن های خبری خبرگزاری فارس گفته شده که رهبر جمهوری اسلامی مخالف دستگیری مولوی عبدالحمید است، اما او می خواهد امام جمعه زاهدان بی آبرو شود. شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید 90% معترضین به وضع موجود اعتراض دارند. او خواستار واقع نگری مقامات جمهوری اسلامی شده و گفته است معترضان هم باید در کمیسیون حقیقت‌یاب جان باختن مهسا امینی حضور داشته باشند. به گفته شهریار حیدری، کمیسیون متشکل از 4 سازمان و وزارتخانه به درد هیچ کس نمی‌خورد و هیچ ارزش و کارکردی ندارد. پیش از این هم چند تن از نمایندگان مجلس و سیاستمداران جمهوری اسلامی خواستار شنیده شدن صدای معترضین شده بودند. با این خبر به انتهای این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید.